Los. درود میفرستم به شما از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ. بنده کیوان حسینی هستم، در مجله شامگاهی رادیو فردا امشب میزبان شما در روز پنجشنبه 20 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، 11 ماه اوت از سال 2011 میلادی. مجله شامگاهی امشب مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با مهرداد قاسم‌فر.
سلام به شما شنوندگان ایران در ایران و همه جهان. فرمانده بسیج ایران اعلام کرد گردانهای عاشورا و زهرای بسیج حاضرند به عنوان نیروی پاسدار صلح به لندن اعزام شوند. محمد رضا نقدی روز پنجشنبه در جمع فرماندهان یکی از ناحیه‌های بسیج با انتقاد شدید از دولت بریتانیا گفت که مسئولان این کشور علیه کسانی که آنها را محرومان خواند جنایت و خشونت می‌کنند. به گفته آقای نقدی، اگر مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کند، سازمان بسیج آماده است تعدادی از گردانهای عاشورا و زهرا را به عنوان نیروی پاسدار صلح و حائل میان نیروهای پلیس و کسانی که آقای نقدی آنها را مردم خوانده به لندن، لیورپول و بیرمنگام اعزام کند. فرمانده بسیج ایران در همین حال از وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواسته تا با مجمع عمومی سازمان ملل برای اعزام نیروهای حافظ صلح و دیدبان حقوق بشر و استقرار آنها در لندن رایزنی کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در جریان جلسه فوق‌العاده با پارلمان این کشور گفت که دولتش شورش و غارت را تحمل نخواهد کرد. آقای کامرون در بیانیه‌ای گفت که به پلیس این کشور اختیارات بیشتری برای مقابله با شورش‌های اخیر داده شده. به گفته آقای کامرون، در آینده گزینه استفاده از ارتش برای مقابله با آشوبگران به منظور کمک به پلیس در نظر گرفته خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا در این نشست گفت که دولتش قاطعانه با رویدادهای اخیر برخورد خواهد کرد و همچنین بودجه ای را نیز برای جبران خسارت حوادث اخیر اختصاص داده است. دیوید کامرون همچنین با آشوبگران هشدار داد که به خاطر اقداماتشان مجاز داد خواهند شد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان سفیر ایران در باکو را برای توضیح درباره اظهارات اخیر حسن فیروزآبادی فراخواند. آقای فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز سه‌شنبه به الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، هشدار داده بود که به اموری که ارکان استحکام دولت اوست توجه کند، وگرنه عاقبتی سیاه خواهد داشت. در پی این سخنان، محمد باقر بهرامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو، به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان احضار شد و پیام یادداشت اعتراض‌آمیز این کشور را توسط معاون وزارت خارجه آذربایجان دریافت کرده است. در پیام یادداشت وزارت خارجه آذربایجان، گفته‌های آقای فیروزآبادی افتراهای غیرمسئولانه مقام‌های ایرانی عنوان شده و آمده است انتشار این گونه بیانات برخلاف تعهدات دو کشور آذربایجان و ایران است. شورای اسلامی شهر تهران خیابانی را در پایتخت ایران به نام یک تبعه آمریکایی کشته شده کرد. این خیابان به نام شهید راشل کوری نامگذاری شده است که سال 2003 بر اثر برخورد یک بولدوزر نظامی اسرائیلی در نوار غزه کشته شد. راشل آلین کوری فعال مدنی از ایالت واشنگتن بود که برای جلوگیری از تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها به نوار غزه رفته بود. کیوان
ممنونم از مرداد. خبرها رو با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تو مجله شامگاهی امشب با هم بشنویم. بریتانیا در شوک، در شورش‌های اخیر در این کشور چه رخ داد؟ گزارشی خواهیم داشت از دومین جلسه اضطراری مجلس عوام بریتانیا و بررسی شورش برخی از جوانان در این کشور. زمین که پای ایران هم به خبرهای شورش بریتانیا باز شده. ایران میگوید باید به بریتانیا ناظر بفرستیم. بریتانیا میگوید چه خوب، شما هم ناظر حقوق بشر سازمان ملل را به ایران راه بدهید. خانواده قاسم شعله سعدی موفق شدند با او در زندان ملاقات کنند.
دیدم که ایشون خیلی ضعیف شده و از ناحیه گردن ایشون دایه نخایی پیدا کرده بودند در بازداشت قبلیشون که 6 سال پیش بوده در زندان.
همسر این نماینده سابق مجلس ما را در جریان وضعیت وی در زندان قرار می‌دهد. مشکلات و فشارهای تازه بر بهائیان ایران.
دولین ایران به یک خانواده بهایی اجازه دفن عزیزشون رو ندادن.
سخنگوی جامعه بهایان برای من از این مشکلات تازه خواهد. در کنار گزارشی درباره افزایش فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی و البته گزارش ورزشی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. مجلس عوام بریتانیا برای دومین بار طی ماه گذشته جلسه ای اضطراری تشکیل داد تا درباره نارامی‌های اخیر به بحث بنشیند. بیش از 600 نماینده پارلمان بریتانیا تعطیلات تابستانی خود را رها کرده به لندن بازگشتند و اگرچه آنها که حوزه‌های نمایندگیشان مرکز آشوب بود، مانند نماینده تاتنهام از همان اول به حوزه خود شتافته بودند و نخست وزیر و سایر مسئولان در روزهای دوم و سوم بازگشتند. شهران تبری صحبت‌های امروز مجلس را دنبال کرده و گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
ساعت 11 صبح امروز پنجشنبه 11 اوت مجلس عوام بریتانیا که در تعطیل تابستانی بود برای بار دوم در یک ماه به تشکیل جلسه اضطراری خوانده شد. ناآرامی ها در خیابان های لندن و بسیاری از شهرهای میانی انگلیس در تاریخ اخیر بریتانیا بی سابقه بوده است. جلسه مجلس با حضور اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان تشکیل شد و دیوید کامرون سخنان خود را با محکوم کردن آشوب های لندن و شهرهای دیگر شروع کرد. او پس از قدردانی از زحمات پلیس، از اد میلیباند رهبر اپوزیسیون و دیوید لامی نماینده مجلس از حوزه توتنهام تشکر کرد و گفت در سراسر کشور مردم از رفتار خشونت‌آمیز، دزدی، غارت و آتش زدن فروشگاه‌ها و خانه‌ها حیرت زده‌اند. او افزود:
Mr. Speaker, we will not put up with this in our country. We will not allow a culture of fear to exist on our streets. And we will do whatever it takes to restore law and order and to rebuild our communities.
ما چنین رفتاری را تحمل نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که فرهنگ ترس و هراس بر خیابان‌های ما حاکم شود. هر آنچه در توان داریم به کار خواهیم بست تا نظم و قانون را در کشور برقرار کنیم. آقای کامرون که در دو بیانیه پیشین خود این وقایع را صرفاً تبهکاری و بدون هیچ دلیل دیگر خوانده بود، در صحبت امروز خود مانند بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران از هر دو طیف سیاسی تاکید کرد که برای این شورش ها نمیتوان فقط یک دلیل ساده برشمرد و آن را حاصل مجموعه ای از عوامل اجتماعی خواند. او به نمایندگان مردم اطمینان داد که خسارات مالی کسانی که در این روزها به خانه و محل کارشان حمله شده جبران خواهد شد و اعلان کرد دولت بودجه کافی برای این منظور کنار گذاشته است. او همچنین از اینکه نیروی پلیس توانست بدون توسل به خشونت غیر ضروری و به روش پلیس بریتانیا این شورش ها را کنترل کند ابراز خوشنودی کرد. با این حال گفت به پلیس اجازه داده شده که در صورت لزوم از ماشین های آبپاش و گلوله پلاستیکی استفاده کند، اگرچه تا کنون پلیس توانسته از توسل به آنها پرهیز کند. پس از صحبت او، اد میلیباند رهبر اپوزیسیون به ضرورت همصدا شدن دولت و اپوزیسیون بر محکوم کردن این آشوب‌ها تاکید کرد و گفت:
Whatever we disagree on, week by week, month by month, today as a House of Commons we stand shoulder to shoulder, united against the vandalism and violence we have seen on our streets.
هرقدر که ما طی هفته‌ها و ماه‌ها بر سر مسائل مختلف اختلاف نظر داشته باشیم، امروز در این مجلس عوام شانه به شانه و به اتفاق علیه تبهکاری و خشونت در خیابان‌هایمان ایستاده ایم. اد میلیباند نیز مانند نخست وزیر از قربانیان این خشونت‌ها دلجویی کرد، از کسانی که سرمایه زندگیشان به آتش کشیده شد، از خانواده‌های آسیایی برمینگام که 3 جوانشان به دست آشوبگران کشته شدند و از دانشجوی مالزیایی که در خیابان مجروح شد و اوباش کوله پشتیش را غارت کردند و فیلم آن در سراسر جهان پخش شده است. در لندن با وجودی که پلیس هنوز در خیابان‌ها مستقر است، بسیاری از مغازه‌داران ویترین‌هایشان را تخته‌کوب کرده‌اند و آرامشی نسبی برقرار است. در شهرستان ها نیز با وجودی که در گوشه و کنار ناآرامی های دیده شده، در مجموع به نظر می رسد پلیس توانسته آشوبگران را کنترل کند. در برمینگام بسیاری از مردم شهر در محلی که 3 جوان آسیایی کشته شدند اجتماع کردند و تا ساعتی پس از نیمه شب با روشن کردن شمع و آوردن گل به خانواده های آنها تسلیت گفتند و ابراز همدردی کردند. در لندن به تنهایی حدود 1000 نفر تا حال دستگیر شدند. در شهرستان ها نیز در مجموع رقم مشابهی به پاسگاه های پلیس برده شدند. دادگاه‌های رسیدگی به جرایم مدنی در سراسر شب مشغول به کار بودند و در لندن تا کنون بیش از 370 نفر محکوم شدند. این دادگاه‌ها نمی‌توانند بیش از 6 ماه حکم حبس صادر کنند و کمبود جا در زندان‌ها یکی از مشکلات صدور حکم‌های طولانی است.
گزارش همکارم شهران طبری را درباره جلسه اضطراری مجلس عوام بریتانیا برای بررسی شورش اخیر در این کشور با هم شنیدیم و البته مسئله شورش بریتانیا به شکل دیگری در داخل ایران نیز دنبال می شود. یک روز پس از انتقاد محمود احمدی نژاد از نحوه برخورد پلیس بریتانیا با ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف این کشور، سفارت بریتانیا در تهران اظهارات رئیس جمهوری ایران را فتح بابی برای بحث درباره حقوق بشر خواند و خواستار صدور اجازه ورود نماینده حقوق بشر سازمان ملل به ایران شد. فرین عاصمی و گزارشی در این باره.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران آنچه برخورد خشن و ضد انسانی مسئولان و پلیس بریتانیا خان را محکوم کرد و گفت به دولتمندان بریتانیا توصیه می‌کند حرف ملت خود را بشنوند و مطالبات آنها را بپذیرند. رئیس جمهوری ایران همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به گفته او اقدام پلیس بریتانیا در سرکوب بی‌رحمانه مردم این کشور که به دنبال حقوق پایمال شده خود هستند را محکوم کند. در واکنش به این اظهارات، جین ماریوت، کاردار سفارت بریتانیا در تهران، در نامه‌ای به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که امیدوار است این فتح باب موجب شود که تهران به نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر اجازه دهد تا با سفر به ایران موضوع نقض حقوق بشر در این کشور را بررسی کند. او در نامه خود با اشاره به درخواست آقای احمدی نژاد برای محکومیت بریتانیا در سازمان ملل گفته است مایلم یادآوری کنم که بریتانیا میزبان گزارشگران ویژه سازمان ملل بوده و آنها طی سالهای اخیر بارها از این کشور دیدار کردند. کاردار بریتانیا افسوده من از مقامهای حکومت ایران میخواهم تا چنین تمهیداتی را برای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل فراهم کنند تا او بتواند درباره وضعیت فعلی نقض حقوق بشر در ایران که موجب نگرانی جدی جامعه جهانی است گزارش دهد. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس سال جاری و در پاسخ به نگرانی کشورهای عضو این شورا و سازمانهای بین‌المللی احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران انتخاب کرد. آقای احمد شهید وظیفه دارد تا درباره نقض حقوق مخالفان در ایران، سرکوب معترضان پس از معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری، اعدام‌های فزاینده و وضعیت حقوق بشر در زندان‌های ایران گزارش‌های تهیه و به شورای حقوق بشر ارائه کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که اجازه ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل را به ایران نخواهند داد. بریتانیا از جمله کشورهای غربی است که بارها نقض حقوق بشر در ایران به ویژه پس از سرکوبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را محکوم کرده است. ناآرامی‌های بریتانیا پس از آن آغاز شد که بر اساس برخی گزارش‌ها 4 روز پیش مارک دوگان که گفته می‌شود از تبهکاران لندن بوده است به ضرب گلوله پلیس کشته شد. در جریان شورش‌های پس از این حادثه، ده‌ها مغازه و فروشگاه در لندن و سایر شهرهای بریتانیا از سوی اوباش و افراد تبهکار غارت شد و حداقل 4 نفر هم کشته شدند. 3 نفر از این افراد که از مغازه‌های منطقه‌ای خود حفاظت می‌کردند، در اثر برخورد خودروی افراد تبهکار به آنها کشته شدند. کاردار سفارت بریتانیا در تهران در یادداشت دیگری که در روی وبسایت سفارت منتشر شده، به مسافران ایرانی عازم بریتانیا اطمینان داده که ناآرامی‌ها در مناطق محدودی روی داده و این حوادث در نزدیکی هیچ یک از جاذبه‌های گردشگری و مناطق دیدنی اصلی شهرهای بریتانیا اتفاق نیفتاده است.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو با هم شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
در ساعت 19:13 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش‌هایی در ارتباط با ایران پی می‌گیریم. قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس، همکنون در بند 350 زندان اوین دوران حبس خود را تحمل می‌کند. آقای شعله سعدی در سال 81 نیز به اتهام توهین به رهبری بازداشت شده بود که سایت کلمه نوشته بر اثر آسیب‌های زمان بازداشت او در سال 81 دچار ضایعه نخاعی شده و همکنون دست چپ او با توجه به بی‌حس بودن کامل در معرض فلج قرار گرفته است. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با سهندج سعدی، همسر قاسم شعله سعدی، در ابتدا از او درباره آخرین وضعیت همسرش در زندان پرسیده. خانم
ما سعدی، بعد از 5 ماه دوشنبه گذشته تونستیم با ایشون خانوادگی ملاقات حضوری داشته باشیم برای نیم ساعتی و در اونجایی که من ملاحظه کردم دیدم که ایشون خیلی ضعیف شده و از ناحیه گردن که ایشون ضایعه نخاعی پیدا کرده بودن در بازداشت قبلیشون که 6 سال پیش بوده در زندان، نخاعی ایشون آسیب دیده بود و همین بیماری الان ادامه پیدا کرده و الان خودشون گفتن که دو تا انگشت دست چپشون بی‌حس شده و در ضمن تمام سمت چپ ایشون رو زنا گرفته. از جهت دیگه پزشک زندان هم چندین مرتبه درخواست کرده که ایشون بیماری داره که بستگی به جانش داره و باید ایشون کیفر تحمل نکنه و آزاد بشه، ولی تا کنون ما نتونستیم هیچ رابطه ای نه با دادستان نه با دادگاه نه وکیلمون هیچ راهی پیدا نکردیم که بتونیم کاری برای ایشون انجام بدیم.
خانم سعدی، آیا در طول این 5 ماهی که گفتید نتونسته بودید با آقای شعله سعدی ملاقات داشته باشید؟
ملاقات حضوری نه، فقط دوشنبه ما حدود 20 دقیقه از پشت شیشه با همدیگه میتونیم تماس داشته باشیم. همین
اولین بار بود که ملاقات حضوری داشتید؟
بله، هر زندانی ماهی یک بار میتونه ملاقات حضوری داشته باشه، اما تو این 5 ماه برای اولین بار بود به ما ملاقات حضوری دادن.
خانم سعدی، آیا آقای شعله سعدی امکان تماس تلفنی با شماها رو دارند؟
خیلی کم، شاید یک بار یا دو بار، اونم خیلی کم. نه، تلفن ندارن.
یک بار یا دو باری که میگی در طول 5 ماهه یا هفتگی؟
هفتگی نه، در طول این 5 ماه 2 بار تماس گرفتن.
اتهام مشخص آقای دکتر قاسم شعله سعدی چی هست؟
ایشون همون اتهام اولیه‌شون، نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای نوشته بودن 6 سال پیش، که این نامه هم بهشون 1.5 سال زندان داده بودن که حکمش آقای شاهرودی جلوی اجراشو گرفت و گفت که غیر قانونی و غیر شرعیه و باید ماده 18 اعمال بشه، که هنوز که هنوزه ماده 18 اعمال نشده، یعنی نرفته این حکم بررسی بشه و حکم نهایی رو روش بدن. و اتهام دیگرش اینه که تشویق اذهان عمومیه و آخرین اتهامی که بهشون دادگاه بعدی هم که بهشون دادن که 1 سال حبسشون دادن، این 1 سال حبس هم باز تشویق اذهان عمومی بوده و توهین به رهبری بوده و راجع به مصاحباتی بوده که ایشون انجام داده.
گفتید که مقامات بهداری زندان گفتن که ایشون باید به خارج از زندان منتقل بشه، آیا مقامات زندان موافقت خواهند کرد با این نظر بهداری یا خیر؟
ما تا اونجایی که تونستیم تلاش کردیم، ولی با هیچ یک از مقامات نتونستیم تماس پیدا کنیم. هیچ راهی رو برای ما برای که ورود به پرونده‌اش داشته باشیم یا ورود به این مسائل بیماریش داشته باشیم وجود نداره. اصلا هیچ امکاناتی در اختیار ما نیست که بدونیم چه کار باید بکنیم. و حتی پزشک زندان هم چندین مرتبه ایشون رو معاینه کرده، MRI گرفته، MRIش رو بازدید کرده و گفته که این بیمار حتما باید کیفر تحمل نکنه و خارج از زندان باشه، ولی تعقیب اثری داده نشده تا کنه.
چه مدت دیگه از حبس ایشون باقی مونده؟
والا ایشون که 2.5 سال بهشون دادن، یا 1.5 سال برای نامه‌شون دادن، 1 سالم بعد بهش دادن که 10 سالم محرومیت از تدریس بوده و 10 سال محرومیت از وکالت و مجدداً باز هم یک دادگاه براش گرفت. از این 2.5 سالشون رو 5 ماه گذروندن.
خانم سعدی، وکلای آقای قاسم شعله سعدی چه افرادی هستند؟
آقای کریمی هستن، آقای حیدری هستن و آقای ارمغان.
آیا این وکلا بابت پرونده ایشون که معتقدید که آقای هاشمی شاهرودی جلویش رو گرفته بودن یا بعضی از احکامی که ایشون که گفته میشه مشمول مرور زمان شده، آیا وکلای ایشون پیگیری کار ایشون رو کردن تا کنون؟
بله، روی پرونده آقای احتیزاد حیدری هستن که هر چقدر که به دادگاه مراجعه کردن ایشون نتونستن راهی رو پیدا کنن که ببینن این پرونده به کجا رسیده و چرا که اون 1.5 سال که الان مشمول مرور زمان شده و آقای شاهرودی هم جلو اجرای حکم رو گرفته به کجا رسیده. ایشون نتونستن اصلا هیچ راهی پیدا کنن که روی پرونده برن.
صدای سهندج سعدی، همسر قاسم شعله سعدی را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد. و ما در ایران تنها فعالان سیاسی نیستند که با فشارهای از این دست روبروان. جامعه بین المللی بهائیان روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از ممانعت مقامات جمهوری اسلامی از دفن پیکر یک بهائی طبق آیین بهائیان انتقاد کرد. در این بیانیه آمده است این اقدامات نشانه تعصب و خصومت جمهوری اسلامی نسبت به بهائیان است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بین المللی بهایی، ابتدا از او درباره محدودیت بهائیان برای دفن عزیزانشان در ایران پرسیده است. پدیده ثابتی:
میشه گفتش که در چند ماه گذشته اقدامات جمهوری اسلامی و مسئولین ایران بر علیه جامعه بهائی در ایران به یک درجه شدیدتری وارد شده و به یکی از مشکلاتی که جدیداً بر جامعه بهائی وارد شده این هستش که به اونها اجازه نمیدن که عزیزانشون رو طبق مراسم بهائی دفن بکنن. یکی از مشکلات جدیدی که به وجود اومده در همین هفته گذشته بوده، مسئولین ایران به یک خانواده بهائی اجازه دفن عزیزشون رو ندادن هستند. خانواده خانم زائری بهشون اعلان شد که ایشون رو اجازه نمیدن طبق قوانین بهایی دفن بکنند و حدود 48 ساعت جسد این خانم رو نگه داشتن. بعد از اینکه اونها رفتن و به مسئولین درخواست کردن که اجازه دفن عزیزشون رو بدن، به اونها گفته شد که 48 ساعت ایشون رو نگه خواهند داشت و بعدش در روز پنجشنبه که فکر کنم امروز باشه با مراسم اسلامی دفن خواهد شد. و این واقعا یک مرحله جدیدی هستش برای اذیت و آزار باهایان در ایران. مسئولین ایران همیشه اعلام میکنند که باهایان در مضیقه نیستند و آزاد هستند، ولی الان واقعا این سوال باید طرح بشه که مردگان باهایان چه کار کردند که باید اینطور خانوادهشون در عذاب باشه.
خانم ثابتی، گفتید که خانواده خانم زائری مراجعه کردند و خواهش کردند که اجازه دفن بدن بر اساس آیین بهایی. چه دلیلی رو مسئولین عنوان کردند؟ چه جوابی دادند به خانواده خانم زائری که اجازه ندادند مراسم رو اونطور که میخوان برگزار کنند؟
هیچ وقت جواب مستقیم نمیدن، بلکه فقط در اثر تعصبات اونا به هیچ وجه دلیلی به اون صورت نمیدن، فقط همین رو ذکر میکنن که شما اجازه ندارید و همین طبق مراسم اسلامی باید دفن میشن.
میتونید جزئیات رو بگید که به چه صورت مراسم دفن خانم زائری بود و چه مغایرتی داشت با آیین بهایی؟
شما میدونید که وقتی یک نفر عزیزش رو از دست میده یک موقعی هستش بسیار بحرانی. خانواده خب البته در ناراحتی و غمگینی هستند و برایشون خیلی مهم هستش این تسلی خاطر که بتونن اونجوری که دلشون میخواد، اونجوری که بهش اعتقاد دارن، عزیزشون رو دفن بکنن. در مراسم باهایی کار خیلی به خصوصی نیست، فقط که باید جسد رو در تابوت بذارن و در پارچه بپیچن و دعای میت رو میخونن. یک دعای باهایی هستش که حتما باید این انجام بشه، جز لزومات هست. برای همین میدونید کار خیلی سختی نیست، کاری نیستش که برای کسی دردسر ایجاد بکنه. خانواده فقط میخوان طبق اون مراسمی که باعث تسکین و تسلیشون هست عزیزشون رو دفن بکنن.
خانم ثابتی، آیا این اولین مورد بوده که پیش اومده در مورد مراسم دفن بهایی، یا اینکه شما خبر دارین موارد دیگه‌ای بوده احتمالاً در شهرهای دیگه هم؟
این اقدام چندین سال تکرار شده، یعنی در سالهای مختلف پی در پی در شهرهای مختلف باهایان رو به این صورت اذیت میکردن. در همون سالهای اول قبرستان باهایان که به عنوان گلستان جاوید بود خراب شد، بلدوزر انداختن تمام قبرها رو خراب کردن و در اونجا یک ساختمان مؤسسه دیگری ساختن. در شهرهای مختلف نجف آباد، ساری، اصفهان، سمنان همیشه این مورد پیش اومده. گهگاهی میریزن و قبرستون ها رو خراب میکنن. چند ماه گذشته در ماه آوریل باز در گیلاوند ریختن 4 تا از قبر را خراب کردند و باز هم در ماه مارس در نجف آباد به یه خانواده گفتن که با اینکه اونها جواز داشتن باز به اونها اجازه دفن عزیزشون رو در قبرستان محلی ندادند. ولی در 30 سال گذشته باهایان در هر حال میتونستن که این مراسم خودشون رو انجام بدن و مشکلی نبوده. ولی الان دولت ایران برای اینکه جامعه باهایی رو سست بکنه و باهایان رو از ایران برونن و تعدادشون در ایران کمتر باشه.
خانم ثابتی، شما یک بیانیه دادید در این مورد و اعتراض کردید به برخورد جمهوری اسلامی و گفتید که جمهوری اسلامی تعصب و خصومت داره نسبت به باهایی ها در ایران. بفرمایید هدفتون از دادن این بیانیه چی بوده؟
تقریبا روزی نیست که یک مقاله چاپ نشه و بر علیه باهایان تهمت‌هایی رو روا ندارن. با اینکه ملت ایران آگاه شد و طرفداری میکنن از باهایان و خودشون تا اونجایی که بخوان دوری میکنن از این رفتار وحشیانه که با باهایا میشه، چه ایرانیان در خارج چه در ایران، ولی با این حال عده‌ای هستن که تحت تاثیر این تحریکات قرار میگیرن و اونها باید حقیقت رو بدونن. این بیانیه‌ها صادر میشه برای اطلاع هموطنان عزیز هست، بدونن که جامعه‌ای که ظلم بکنه به اقلیت‌هایی که در اون کشور هستن نمیتونه انتظار داشته باشه که جامعه سالمی باشه و جامعه خوشبختی باشه. برای همین این فقط از نظر آگاهی هموطنان هست.
توضیحات پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بین المللی بهایی، را در مصاحبه با مهتاب وحیدی راد درباره فشارهای تازه به بهاییان ایران با هم شنیدیم. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در نیویورک روز پنجشنبه در مورد افزایش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران و وخامت وضعیت جسمی و سلامتی آنان ابراز نگرانی کرد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارشی به همین منظور اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران به آزار و اذیت زندانیان سیاسی ادامه می‌دهند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
محمد عبدالدایم هماهنگ کننده بخش آسیای مرکزی و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید جمهوری اسلامی ایران با شدت بخشیدن به بدرفتاری و سوء رفتار سیستماتیک با روزنامه‌نگاران و محروم کردن آنان از حقوق اساسیشان به نقض قوانین بین‌المللی و همینطور قوانین خود ادامه می‌دهد. وی می‌افزاید مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به طور معمول به کارگیری اقدامات تنبیهی و خشونت فیزیکی علیه روزنامه‌نگارانی را که حاضر نیستند روی خط دولت حرکت کنند در پیش گرفته است. گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران سپس با اشاره به وبسایت خبری جنبش راه سبز از عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی در ایران نام برده و می‌نویسد مقام‌های قوه قضاییه به تازگی به عیسی سرخیز اطلاع دادند که به دلیل فعالیت‌های پیشین روزنامه‌نگاریش مدت زندان او 2 سال دیگر تمدید شده است. به گفته کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران تحقیقات این کمیته نشان داده است که سرخیز از زمان بازداشت در 13 تیر 1388 تا کنون به طور منظم مورد آزار و اذیت دولتی از جمله نگهداشتن وی در طول شب و در دمای انجماد بدون کفش یا جوراب در محوطه زندان قرار گرفته. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران سپس به احمد زیدآبادی زندانی دیگر سیاسی پرداخته که از 2 سال پیش تا کنون در زندان بوده و روز پنجشنبه به قید وثیقه 500 میلیون تومانی به مرخصی رفته است و بار دیگر به زندان بازگشته. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در ادامه به بازداشت کوهیار گودرزی فعال سابق دانشجویی و از فعالان حقوق بشر در اوایل ماه اوت می‌پردازد و می‌نویسد که مادر او پروین مختاری 1 روز پس از بازداشت وی توسط مقامات ایرانی به دلایل نامعلومی در کرمان دستگیر می‌شود. به نوشته کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران سایت جنبش راه سبز تأکید کرده است که او در هیچ فعالیت سیاسی شرکت نداشته. کمیته حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران سپس به حکم زندان علی کلایی از فعالان حقوق بشر پرداخته که برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شد. علی کلایی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر و وبلاگ نویس فعال دانشجویی و از دانشجویان دانشگاه آزاد است که در جریان بازداشت‌های گسترده فعالین دانشجویی روز 13 آذر 1386 بازداشت شد. گزارش سپس به کیوان صمیمی بهبهانی از جمله سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه و فعال سیاسی پرداخته و می‌نویسد او از آغاز دستگیری در ژوئن 2009 23 خرداد 88 تا کنون از بیماری کبد رنج می‌برد.
گزارش همکارم کیان معنوی رو با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و در دقایق پایانی این برنامه سری می‌زنیم به دنیای ورزش. خبرهای دنیای ورزش رو از فریدون شیبانی با هم بشنویم.
احسان حدادی با کسب عنوان سومی پیکارهای دو و میدانی دایموند لیگ لندن و به دست آوردن امتیاز لازم جواز حضور در دایموند لیگ زوریخ را کسب کرد. بابک معصومی کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال ایران در پی ابتلا به بیماری سرطان خون در اثر سکته مغزی درگذشت. معصومی 39 سال داشت. جانگ جیلونگ رئیس موقت کنفدراسیون فوتبال آسیا درگذشت بابک معصومی را تسلیت گفت. معصومی در سالهای 1999، 2000، 2003، 2004، 2005 و 2007 با تیم ملی ایران قهرمان آسیا شد و در 2 جام جهانی 2000 و 2004 حضور داشت. هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران امشب با برگزاری 4 دیدار آغاز می شود. پرسپولیس میزبان شهرداری تبریز است و در 3 مسابقه دیگر ملوان با مس، سایپا با زباهن و تراکتورسازی با شاهین بوشهر پیکار می کنند. سایر مسابقه ها فردا شب انجام می شود. در رقابت‌های قهرمانی والیبال جوانان جهان در برزیل، تیم ملی جوانان ایران با شکست 3-2 از برزیل به مقام 6 رسید. ایران در این رقابت‌ها بر کانادا، بلژیک، اسپانیا و هند پیروز شد و صربستان، آمریکا، روسیه و برزیل شکست خورد. در رقابت‌های دوستانه فوتبال دیشب تیم ملی آلمان بعد از 18 سال بر برزیل و ایتالیا بر اسپانیا قهرمان جهان و اروپا 2-1 پیروز شدند. ژاپن قهرمان آسیا 3-0 کره جنوبی را شکست داد و فرانسه با شیلی 1-1 کرد. مسابقه انگلیس با هلند به دلیل نارامی‌های لندن لغو شد.
گزارش ورزشی رو از همکارم فریدون شهیبانی با هم شنیدیم و به ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. تا چند ثانیه دیگه نیمه دوم مجله شامگاهی رو پی می‌گیریم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30، نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو دارید با میشنوید از رادیو فردا. در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا که در روز پنجشنبه هست میتونید برنامه رهروان مهروکین رو بشنوید از علیرضا طاهری. اما قبل از اینکه برنامه رهروان مهروکین رو با هم بشنویم، ابتدا سری خواهیم زد به دنیای خبرها، بعدش میریم سراغ این برنامه که قسمت 46مش آماده شده. یه سری که از 45 هفته قبل شروع شده و احتمالاً خیلی از شما شنیدید، این برنامه اختصاص داره به مسئله رابطه ایران و آمریکا. به هر حال سر می‌زنیم به دنیای خبرها، بعدش این برنامه رو می‌شنویم. فرمانده بسیج ایران اعلام کرد که گردان‌های آشورا و الزهرای بسیج حاضرند به عنوان نیروی پاسدار صلح به بریتانیا اعزام شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی روز پنجشنبه در جمع فرماندهان یکی از ناحیه‌های بسیج با انتقاد شدید از دولت بریتانیا گفت که مسئولان این کشور علیه کسانی که آنها را محرومان خواند جنایت و خشونت می‌کنند. به گفته آقای نقدی، اگر مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کند، سازمان بسیج آماده است تعدادی از گردان‌های آشورا و الزهرا را به عنوان نیروی پاسدار صلح و حائل میان نیروهای پلیس و کسانی که آقای نقدی آنها را مردم خوانده به لندن، لیورپول و بیرمنگام اعزام کنند. فرمانده بسیج ایران در همین حال از وزارت امور خارجه ایران خواسته تا با مجمع عمومی سازمان ملل برای اعزام نیروهای حافظ صلح و دیدبان حقوق بشر و استقرار آنها در لندن رایزنی کند. خبرهای بیشتر رو در ادامه از همکارم مرتاد قاسمفر خواهیم شنید.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در جریان جلسه فوق‌العاده با پارلمان این کشور گفت دولتش شورش و غارت را تحمل نخواهد کرد. آقای کامرون در بیانیه گفت که به پلیس این کشور اختیارات بیشتری برای مقابله با شورش‌های اخیر داده شده. به گفته آقای کامرون، در آینده گزینه استفاده از ارتش برای مقابله با آشوبگران به منظور کمک به پلیس در نظر گرفته خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا در این نشست گفت که دولتش قاطعانه با رویدادهای اخیر برخورد خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان سفیر ایران در باکو را برای توضیح درباره اظهارات اخیر حسن فیروزآبادی فراخواند. آقای فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز سه‌شنبه به الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هشدار داده بود که به اموری که ارکان استحکام دولت اوست توجه کند، وگرنه عاقبتی سیاه خواهد داشت. در پی این سخنان، محمد باقر بهرامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو، به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان احضار شده و پیام یادداشت اعتراض‌آمیز این کشور را توسط معاون وزارت خارجه آذربایجان دریافت کرده است. در پیام یادداشت وزارت خارجه آذربایجان، اظهارات آقای فیروزآبادی افتراهای غیر مسئولانه مقامهای ایرانی عنوان شده و آمده است انتشار این گونه بیانات برخلاف تعهدات دو کشور آذربایجان و ایران است. شورای اسلامی شهر تهران خیابانی را در پایتخت ایران به نام یک تبعه آمریکایی کشته شده کرد. این خیابان به نام شهید راشل کوری نامگذاری شده که سال 2003 بر اثر برخورد یک بلدوزر نظامی اسرائیلی در نوار غزه کشته شد. راشل آلین کوری فعال مدنی از ایالت واشنگتن بود که برای جلوگیری از تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها به نوار غزه رفته بود. این نخستین بار پس از انقلاب بهمن 57 است که خیابانی در تهران به نام یک تبعه آمریکایی نامگذاری می‌شود. پیش از انقلاب حداقل 3 خیابان در پایتخت ایران نام رؤسای جمهوری آمریکا را بر خود داشتند. نیروهای ارتش سوریه روز پنجشنبه در ادامه سرکوب اعتراضات مخالفان وارد شهر سراغب در شمال غربی این کشور شدند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری سوریه، نیروهای ارتش سوریه مجهز به نفربر و تانک پس از ورود به شهر اقدام به بازداشت 10 نفر کردند. همزمان صدای تیراندازی و انفجار از این شهر شنیده شده است. شهر سراغب در استان ادلب نزدیک مرز ترکیه واقع است. دادگاه رسیدگی کننده به متهمان حادثه تجاوز در خمینی شهر رأی به اعدام متهمان این حادثه داد. خبرگزاری های ایران به نقل از رئیس دادگستری استان اصفهان گزارش داد که برای 4 متهم ردیف اول این پرونده دادگاه به دلیل زنای به عنف رأی به اعدام به صورت به دار آویختن در ملا عام در یکی از میادین اصلی خمینی شهر داده است. 4 متهم دیگر پرونده هم به دلیل مشارکت در آدمربایی، حبس غیرقانونی، ایراد ضرب و جرح و سرقت به 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. در همین حال دادگستری اصفهان گفته تحقیقات از متهمان ردیف 5 و 6 این پرونده ادامه خواهد یافت. صبح روز پنجشنبه انفجار بمبی که همراه 2 مرد جوان در یک پارکینگ بود باعث کشته شدن آنها و مجروح شدن حداقل 1 عابر شد. این انفجار در منطقه آنتلیاس نزدیک یک مرکز تجاری در شمال بیروت که منطقه مسیحی نشین محسوب می شود روی داده است. کیوان؟
ممنونم. تا سنی خبرها رو از مرتاد و قاسمفر با همدیگه شنیدیم و همطور که وعده دادم نوبت رسیده به قسمتی جدید از سری برنامه رهروان مهر و کین که توسط همکارم علیرضا طاهری تهیه شده. بنده کیوان حسینی در اینجا با هم با شما خداحافظی میکنم. با همین برنامه رو میشنویم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
مشکل هسته‌ای ایران از زمانی آغاز شد که سازمان مجاهدین خلق از نزدیک به 2 دهه پنهانکاری حکومت تهران در فعالیت‌های هسته‌ایش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی پرده برداشت. ایران بر پایه تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه موظف بود که این فعالیت‌ها را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دهد که گزارش نداده بود. تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه آغاز شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست شفافیت پیشه کند و توضیح دهد. توضیحات جمهوری اسلامی متعدد و گوناگون بود اما نه قانع کننده برای مجامع بین المللی. تحلیلگر هفته‌نامه با نفوذ اکونومیست در لندن نوشت ایران سرزمین 1001 شب است و هر بار قصه تازه‌ای درباره فعالیت‌های هسته‌ایش بازگو می‌کند. این گفته منتقدان را اگر بپذیریم قصه‌گویی اتمی جمهوری اسلامی تا کی می‌تواند ادامه یابد؟ دکتر آقای دیبا.
من فکر می‌کنم که امکان بازی ایران و دفع الوقت روی این موضوع فرصت زیادی ازش باقی مونده باشه. در موارد متعددی ایران در گذشته تونسته از فرصت‌هایی که وجود اومده استفاده بکنه برای طولانی شدن این موضوع. هنوز هم یه مقدار کمی فرصت وجود داره که این کار انجام بشه، ولی این فرصت زیاد نیست. دولت جدید در آمریکا همونطور که بارها اعلام شده، من جمله خود آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا گفتن، صبرشون در این زمینه غیر محدود نخواهد بود. من فکر نمی کنم فرصت زیادی بیش از پایان سال جاری مسیحی بیشتر و برای ایران وجود داشته باشه برای اینکه در این زمینه تصمیمات قاطعی رو اتخاذ بکنه. در این حال برخلاف بسیاری از گزارش هایی که در کشورهای غربی دیده میشه در نشریات و فکر میکنم برخلاف گزارش هایی که بعضی از گروه های مخالف و یا منتقد جمهوری اسلامی ایران حتی در داخل ایران عنوان میشه مثل طرفداران این جنبش سبز، دولت ایران هنوز جواب منفی به این پیشنهادات غرب در چارچوب مذاکرات اخیر نداده و داره سعی میکنه از این مسائلی که در اینجا وجود داره استفاده بکنه برای پیشبرد یک برنامه دیپلماتیک خودش. به طور کلی من وقتی دقت میکنم به حرفای مقامات ایرانی میبینم که هیچ کدوم اونها در واقع در رو نبستند و هر وقت صحبت میکنند بالاخره یه جوری صحبت میکنند که راه حلی پیدا بکنند در چارچوب این که توافقات اخیر کجا چه جوری مثلا با چه جزئیاتی صورت بگیره. و به نظر من اینها بیش از تا چند ماه دیگه ادامه نخواهد.
ایران تا کنون 4 بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر بار تنبیه و حتی مجازات و تحریم رفته است. نزدیکان جمهوری اسلامی، چین و روسیه نیز که از قدرت وتو یا لغو و ابطال هر یک از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردارند، تا کنون به کلیه قطعنامه‌های شورای امنیت در محکومیت جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. همزمان شماری از تحلیلگران میگویند تجدید روابط تهران با واشنگتن نوشداروی دردهای بسیار جمهوری اسلامی از جمله دردهای ناشی از ادامه فعالیت‌های اتمی آن است. این تحلیل تا چه اندازه خوشبینانه است؟ دکتر بهمن آقای دیبا، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل.
نظر من بسیار بیجهت و بسیار زیادی خوشبینانه است. مسائل ایران و آمریکا سالهای بسیار زیادی طول کشیده، 30-40 سال طول کشیده که خراب بشن و برای درست شدن اون هم حتما سالها نیاز هستش که دو طرف روی اون کار کنن. مسائل متعددی از نظر سیاسی همراه با جزئیات فنی و حقوقی وجود داره که اینها رو بایستی دو طرف روش مذاکرات طولانی رو انجام بدن و بتونن به توافقاتی در این زمینه ها برسن. یه سری مسائل مربوط به فرض تحریم ها اینها هست تا موقعی که دو طرف به توافق راجع به چیزهای دیگه نرسیدن و اون اصطلاح توافقهای اساسی روشون رو نکردن، این تحریم ها به خصوص تحریم های یک جانبه توسط خود آمریکا که ربطی به تحریم های سازمان ملل متحد و غیره نداره، اینها ادامه پیدا خواهند کرد. شما ببینید لیبی بعد از اینکه سالهای سال برنامه اتمی خودش رو تماما کنار گذاشت، تمام سیاست خودش رو تغییر داد، اصلا تمام اطلاعات مربوط به برنامه های خودش رو در کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس در اختیار انگلیسی ها قرار داد. سالهای سال هنوز زیر تحریم ها بود و هنوز هم بعضی از تحریم ها هنوز سر جاش هستن.
اما هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن کالیفرنیای آمریکا، حتی پس از آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما که با پردوی از امید به تجدید روابط واشنگتن و تهران همراه بود، به آینده این روابط چندان خوشبین نیست.
به عنوان یک ناظر و یه علاقمند و یه ایرانی که همیشه به نظرش میاد که در طول تاریخ و با تجربیاتی که همه ماها داشتیم، مسئله رابطه ایران آمریکا یکی از مسئله اساسیه سیاست خارجی هم ایران و هم آمریکا بوده و بعد به باور بسیاری از ما اصولا سرنوشت ساز هم میتونسته باشه، پس از انتخاب آقای باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، حالتی که به من شخصا دست داده یه حالت بالا پایین رفتنای همراه گاه با تأثر و افسوس هست، چون که در زمان انتخاب آقای اوباما برای ریاست جمهوری بسیاری از ما خوشبین بودیم در اینی که آمریکا در سیاست خارجیش در جهت درستی داره حرکت میکنه. در جهت درست از این بابت میگم که از نظر ما علاقمندان به اینکه در ایران دموکراسی و رعایت حقوق بشر و اینها برقرار بشه، و فکر میکردیم که آقای اوباما با تمام تبلیغاتی که برای انتخابات خودش انجام داد که برای دموکراسی در کشورهای دیگه و همینطور برای برقراری نظم و حقوق بشر در کشورهایی که دیکتاتوری یا فشار عمومی بر مردم هست فعالیت خواهد کرد و برای یک تغییر داره وارد صحنه سیاست میشه، حالا هر روز که میگذره در واقع این امید و یا این دلخوشی که بسته بودیم به آقای اوباما داره کمرنگتر میشه، به این دلیل که باز هم برای بار هزاران میشه گفت برای هر ایرانی ثابت شده که در جهت سیاست خارجی و ارتباط و روابط با کشورهای دیگر برای امریکایی ها واقعا فرق نمی کنه که حزب جمهوری خواه سر کار هست یا حزب دموکرات. هر دوی این احزاب در این بخش از رابطه خارجیشون با کشورهای دیگه که نگاه بکنی نهایتا منافع مملکت خودشون رو در نظر دارن، منافع امریکا رو در نظر دارن، و این اگه بخوایم انسانهای منصفی باشیم در این نگاهی که به این قضیه میکنیم، واقعا هر مملکتی و هر دولت مرد یا دولت زنی که داره برای کشور خودش کار میکنه باید این چنین بکنه، یعنی باید در ارتباطش با کشورهای دیگه منافع مملکت خودش رو در نظر بگیره.
از سوی دیگر دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه آمریکایی راتگرز در ایالت نیوجرسی که به تلاش در راه آشتی کردن آمریکا و جمهوری اسلامی بلند آوازه و نام‌آور است، تأکید می‌کند که 30 سال رویارویی ایران و آمریکا را یک شبه نمی‌توان از میان برد.
اونایی که انتظار داشتن این به سرعت جلو بره نمیفهمن مشکل ایران امریکا یعنی چی. این مشکل 30 ساله، اینقدر توش مسئله وجود داره، اینقدر نهادسازی توش شده بر علیه این رابطه و در جهت دشمنیش، که هیچ کسی نمیتونه به این سرعت و با اون سرعتی که انتظارش میرفت این جریان رو حل کنه.
هما سرشار، نویسنده و روزنامه‌نگار، یادآوری میکند که ایرانی‌ها باید فارغ از یاری آمریکا مشکلاتشان را خودشان حل کنند.
شاید ما بعضی موقع ها ما ایرانی ها زیاد از حد نسبت به مسائلی خوشبین هستیم یا یه گونه دیگری فکر میکنیم، یا ایدئالیست هستیم، آرمانگرا هستیم و فکر میکنیم که نه، باید یک مملکتی یا یک دولتی سر کار بیاد در کشور آمریکا، در انگلیس، در فرانسه یا در آلمان که منافع مردم ایران رو بر منافع خودش ترجیح بده تا وضع ما درست بشه.
هما سرشار به پرزیدنت اوباما، رئیس جمهوری و هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا برای حل مشکلات ایران امیدی ندارد.
در حال حاضر این گونه که میبینم اینی که در تمام طول این 30 سال گذشته چه از طرف آمریکا و چه از طرف ایران همواره این قصد نزدیکی وجود داشته، هرچند که دولت‌های مختلفی که سرکار بودن چه در آمریکا و چه در ایران در ظاهر عدم تمایل خودشون رو نشون دادن. هم اکنون آقای احمدی نژاد هم که بارها تکرار میکنه که اصلا با آمریکا دشمنی دیرینه داره، ولی به نوعی در لابلای حرفاش و بین خطوط صحبتایی که میکنه تمایلش برای برقراری رابطه با آمریکا مشاهده میشه و حس میشه، و چندین تن از دولت مردان جمهوری اسلامی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که اصلا این رو جزء خط مش کار خودشون برای اینکه با آمریکا رابطه برقرار کنن گذاشتن. منتها مسئله سر این نیستش که آیا رابطه بین آمریکا و ایران جمهوری اسلامی برقرار میشه یا نمیشه. مسئله سه این است که به چه قیمتی این کار انجام میشه. و من همونطور که گفتم به نظرم میاد که این بار هم اگر این رابطه برقرار بشه منافع مردم ایران در اون و ملت ایران حفظ نخواهد شد، بلکه منافع دولت هاست که در این میان حفظ میشه و نتیجهش هم این خواهد شد که احتمالاً اگر چنین مذاکره انجام بشه ما نباید منتظر تغییر اساسی در ایران به این زودی و در آینده نزدیک باشیم. در ذهن مردم ایران رابطه امریکا و ایران موقعی انجام شدنی هست و موقعی مطلوب مردم ایران هست که مسئله حقوق بشر در پای میز مذاکره جزء مفادی باشه که در موردش صحبت بکنن. و موقعی که ما میبینیم که هر بار که صحبت میشه که ما میخوایم بنشینیم در مورد مسئله هسته‌ای صحبت بکنیم، چه آقای اوباما چه خانم کلینتون و چه سایر افرادی که مسئول هستن از طرف آمریکا صحبت میکنن، به این قضیه اشاره نمیکنن.
در مقابل هوشنگ امیراحمدی که با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفتگوهایی داشته، معتقد است که روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و باراک اوباما خرابتر از گذشته نشده است.
رابطه ایران امریکا در بدترین شرایطش در حال انجماد بوده، در بهترین شرایطش یک سری حرکت‌های مثبت حرفی داشته. بنابراین من با این نظر که این رابطه خرابتر شده، داره از بین میره یا جریان مثل که دنیا به هم خورده، اصلا موافق نیستم.
جعفر مدنی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی، یادآوری می‌کند که ایران بر اثر روابط خصمانه جمهوری اسلامی با آمریکا امتیازات بسیاری را از دست داده است.
ایران با عادی نکردن روابطش با آمریکا و با این شرایط ناگواری که بین دو کشور وجود داره امتیازات زیادی را از دست داده و خسارات سنگینی به خودش وارد کرده که یک نمونه اون محروم شدن ایران از دسترسی به تکنولوژی و فراورده های علمی آمریکایی است که در بیشترین موارد از پیشرفته ترین و بهترین ها در جهان هستند، از هواپیماهای مسافربری و نظامی گرفته تا فراورده های دیگر تکنولوژی آمریکا که امروز در دسترس ایران نیستند به دلیل همین بحرانی که در روابط دو کشور وجود داره. از زمان گروگانگیری که منجر به قطع روابط آمریکا و ایران و برقراری تحریم ها شد و این تحریم ها به مرور سخت در شده تا امروز که تهدید تحریم های سخت ایرانه هم وجود داره، اثرات این تحریم ها روی اقتصاد ایران و روی صنایع ایران و صنایع نفت و گاز ایران به ویژه بسیار سنگین بوده و در کار توسعه پالایشگاه ها و بهره برداری از منابع جدید نفت اشکالات بزرگ ایجاد کرده که مثلا تولید نفت که قبل از انقلاب حدود 6 میلیون بشکه در روز بود 2 میلیون کاهش پیدا کرده و امروز رسیده به حدود 4 میلیون بشکه در روز. در این زمینه ها می شود از کشورهای دیگر هم دست گرفت. بعد از مرگ استالین شوروی با اون قدرت عظیم نظامی و هزاران کلاهک اتمی که داشت پیش قدم شد برای بهبود روابطش با آمریکا و همزیستی مسالمت آمیز و این کار رو کرد و هزینه های خودش رو بسیار کاهش داد. چین روزی که ماو رهبرش متوجه شد که نمیتواند به آرزوی خودش برای رهبری یک انقلاب کمونیستی در سراسر جهان دست بزنه و علاوه بر این خودش رو از طرف شوروی در خطر میدید، به نیکسون پیام داد که آماده است روابطش رو با آمریکا عادی بکنه و همین کار رو کرد. و امروز آمریکا با وارد کردن سالانه بیش از 468 میلیارد دلار که این ارقام مربوط به سال 2018 است، وارد کردن این میزان کالا از چین تبدیل شده است به یکی از موتورهای محرکه پیشرفت حیرت انگیز اقتصادی و صنعتی چین. کره جنوبی با کمک روابط دوستانش با آمریکا امروز بازارهای آمریکا را از کالاهای صنعتی خودش انباشته کرده، با کمک آمریکا اقتصادش رو از زمین گیری عقب ماندگی نجات داده و امروز با سرعت به یک کشور پیشرفته صنعتی داره تبدیل میشه. از این قبیل نمونه ها بسیار است که میتواند برای ما در ارتباط با روابط با آمریکا بسیار آموزنده باشه.
دکتر کاظم علمداری، استاد دانشگاه در آمریکا، سران جمهوری اسلامی را دچار وحشت از تجدید روابط واشنگتن و تهران می‌داند.
من همیشه معتقد بودم و گفتم، من نوشتم که جمهوری اسلامی تا در موقعیت و وضعیت ضعیف قرار نگیره حاضر نمیشه که با غرب یک مناسبات عادی و دیپلماتیک برقرار بکنه و پای میز مذاکره نمیره و هر بارم که پای میز مذاکره میره بهانه جویی میکنه و سعی میکنه که مذاکره رو ناتمام بگذاره. این بار هم جمهوری اسلامی با مشکلات بسیار جدی و ریشه‌ای روبرو شد و در این حال هم غرب بهش اولتیماتوم داد که برای حل مشکل غنی‌سازی باید پای بی میز مذاکره بیاد و یه راه حل عملی که به پایان دهی وضعیت کنونی هست و ایجاد اعتماد سازی است تن بده. می‌دونیم که جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی رو به غرب ارائه داد، ولی نکته بسیار جالب این هست که در این بسته پیشنهادی از همه چی صحبت شده بود جز غنی‌سازی، که مسئله بسیار جدی و اساسی و مرکزی کشورهای غربی بود که می‌خواستن با ایران صحبت بکنن که این مسئله رو حل بکنن. برخلاف این جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که غرب رو نصیحت بکنه، برای مشکلات اقتصادیش به اصطلاح راه حل پیدا بکنه، مسئله از این قبیل داستان‌هایی که همیشه جمهوری اسلامی تکرار می‌کنه.
دکتر کاظم علمداری در آمریکا. اما در خود ایران سران جمهوری اسلامی می‌گویند ایران در غیاب آمریکا به استقلال دست یافته است. این گفته تا چه اندازه درست است؟ داریوش همایون، بنیادگذار روزنامه آیندگان و از وزیران کابینه دکتر جمشید آموزگار در دوران محمد رضا شاه.
استقلالی که حکومت آمریکا از دم میزد حالا تبدیل شده است به یک بازار مکاره‌ای، در واقع به یک خانه یغمایی که هر کس از راه میرسد یه بخشی سوار میذاره میبرد و اینا هم دلشون خوش است که ایران مستقل شد و دیگه از زیر نفوذ امریکا آمد بیرون، ولی ما بهترین رابطه رو با امریکا این اواخر داشتیم.
داریوش همایون علت خصومت روحانیان حاکم بر ایران با امریکا را قابل درک نمیداند.
نیروهای مذهبی نه فقط در دوره کاشانی بلکه در همین انقلاب اسلامی و تا مدت ها بعد، تا وقتی که آخوندها سفارت رو نگرفتند، به شدت امریکایی ها دنبال جلب این نیروها بودند، کمک به ایران بودند. در دوره جنگ با عراق امریکایی ها با همه گرفتاری که با جمهوری اسلامی پیدا کرده بودند و گروگانگیری، ولی لوازم دکی به ارتش ایران، به نیروی هوایی ایران رساندن از طریق اسرائیلی ها و معاملات اسلحه که شرحش مفصل است. اونا کوششون کردن تمام این مدت هم باز تلاشهایی داشتن مکفارلن اومد به ایران با اون مأموریت بسیار مضحک. هیچ وقت امریکایی ها از جلب نیروهای مذهبی کوتاه نیامدن تا اونجایی که میسر بود براشون، ولی باید در نظر گرفت که علاوه بر نیروهای چپ، نیروهای مذهبی هم امریکا رو رقیب و دشمن بزرگ خودشون می دانستند، منتها از جهت فرهنگی به اصطلاح. نیروهای چپ اشکال ایدئولوژیکی و استراتژیک، جو استراتژیک به اصطلاح با امریکا داشتند. نیروهای مذهبی اشکال فرهنگی داشتند، یعنی جامعه امریکایی رو با آزادی‌هاش و با فرهنگ دامنگیری که امریکا دارد که خب در سراسر جهان محسوس هست و پوزش، این رو خطر بزرگی برای ارزش‌های خودشون می‌دانستند حق، و همیشه سعی می‌کردند که جلوی نفوذ فرهنگ غربی که در واقع فرهنگ امریکایی بود در ایران بگیرند، چون تمام بنیادشون رو خطر می‌انداخت. و از این جهت بود که با امریکا نه تنها مخالف بودند، بلکه مخالفت با امریکا رو نقطه مرکزی مبارزه‌شون با شاه کردن، با رژیم شاه کردن. رژیم شاه از نظر اونها و توده عظیمی که سرانجام از اونها پیروی کرد، مظهر سرسپردگی به امریکا بود.
در دنبالی این رشته برنامه‌های ویژه با نگاهی به روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج واکر بوش، از این روابط در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بیشتر خواهیم گفت.